سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتبار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که ممنوعیت استفاده از آرایشگاه های زنانه از سوی طالبان محل کاری مهم دیگر را برای زنان که نانآور خانواده هایشان است زیان میرساند. خانم امیری دیروز در تویترش گفت که طالبان با ممنوعیت فعالیت آرایشگاه های زنانه یکی از محدود پناهگاه های زنان در خارج از خانه را از بین میبرند و افغانستان را به کشور بهرحم و منزوی در جهان مبدل میکنند. در مکتوبی که در رسانه های اجتماعی نشر شده و ادعا می شود که از جانب وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که بر اساس دستور شفاهی رهبر طالبان صادر شده، بدون آن که دلیل مشخص ذکر شود، آمده که از تاریخ 4 سرطان تا تاریخ 3 اسد برای آرایشگاه های زنانه در شهر کابل و ولایت ها وقت داده شود و پس از آن فعالیتشان ممنوع می باشد. یک منبع از اتاق پیشاوران و دکانداران افغانستان به رادیو آزادی دریافت این مکتوب را تایید کرده و گفته که در حال حاضر 12,000 سالون آرایشگاه زنانه در افغانستان فعالیت دارند که حدود 50,000 آرایشگر زن در این آرایشگاه ها کار می کنند. هدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که آسیب های به گفته او جنگ طالبان با آموزش برای نسل ها تکرار خواهد شد. او این را روز گذشته در حساب توییترش نوشت. خانم بار در اشاره به بازداشت مطیع الله ویسا فعال آموزش از سوی طالبان این پرسش را مطرح کرد که جرم ویسا چیست؟ هدربار در ادامه نوشته که جرم ویسا این است که برای یک مدت طولانی در حمایت از دسترسی هر کودک افغان با آموزش فعالیت کرده. ویسا به تاریخ 27 مارچ در ساحه خوشحال خان شهر کابل از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد. طالبان ادعا کردند که ویسا به دلیل فعالیت‌های مشکوک بازداشت شده. بعد از انفجار انتحاری روز گذشته در وزیرستان شمالی، پلیس تحقیقات را آغاز کرده. در این مورد رسانه‌های پاکستانی به نقل از سلیم ریاض رئیس پلیس وزیرستان شمالی خبر دادند. هدف تحقیقات بازداشت عاملین این حمله می باشد که در آن یک طفل و 3 سرباز امنیتی کشته شده و حدود 10 غیر نظامی زخمی شدند. سلیم ریاض گفته که این حمله بر یک پوسته تلاشی قوای امنیتی بین مناطق بنو و میرانشاه صورت گرفته. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی به عهده نگرفته. و آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز درخواست کرد که به بازرسانش اجازه داده شود تا سایر بخش‌های هسته‌ای ژاپروژیای اوکراین را بررسی کنند. این درخواست پس از آن مطرح شد که ادعای مبنی بر جابجایی ماین‌ها و مواد منفجره در این تأسیسات گزارش شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در هفته جاری بار دیگر هشدار داد که روسیه در حال برنامه ریزی برای اتخاذ تدابیر شدید در تأسیسات تحت کنترل خود است. اردوی اوکراین هم گفته که وسایل خارجی مشابه مواد منفجره بر روی سقف این تأسیسات قرار داده شده. رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی روز گذشته در بیانیه‌ای گفت که بازرسان آنها برخی بخش‌های این تأسیسات را بررسی کرده اما من یا مواد منفجره پیدا نکردند. او خواست که به بازرسان این آژانس اجازه داده شود که سقف ریاکتورهای 3 و 4 تأسیسات ژاپروژیا را هم بررسی کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. اما طور که بیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های افتبار رادیو آزادی اختصاص یافتند. این برنامه ها تا لحظات دیگر پخش می شوند. اما پیش از آن می شنوید که بن والس وزیر دفاع بریتانیا گفته در مورد کشته شدن غیرقانونی افراد در افغانستان از سوی قوای ویژه کشور مستقلانه تحقیقات می کند. قوای ویژه بریتانیا متهم شدند که در جریان ماموریت نظامی خود در هلمند ده ها افغان را غیر قانونی به قتل رساندند. بیشتر در این گزارش.
بن والس وزیر دفاع بریتانیا میگوید تحقیقات در مورد رفتار نامناسب قوای خاص این کشور در افغانستان که در ماه مارچ آغاز شده بود اکنون به مرحله حساس رسیده است. نظر به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آقای والس دیروز چهارشنبه در یک نامه‌ای که با پارلمان بریتانیا فرستاد قبول کرده است که این تحقیقات در رابطه با اتهامات علیه قوای خاص این کشور صورت گرفته. در جریان این تحقیقات یک سلسله عملیات‌های قوای بریتانیا در بین سال‌های 2010 تا 2013 ارزیابی می‌شوند که پلیس نظامی بریتانیا ادعا می‌کند در جریان آنها تخطی‌ها صورت گرفته است. این تحقیقات توسط یک قاضی ارشد بریتانیا به نام چارلز هدنکیف رهبری می‌شود. او قبلا گفته بود بهتر است که خبر چنین تخطی‌ها به مقامات بلند رتبه برسد تا آنهایی که خطا نکردند از این اتهامات پاک شوند. یک تعداد از باشندگان ولایت هلمند از پیشبرد این تحقیقات استقبال کرده و میگویند این عمل میتواند بر زخم‌های خانواده‌های قربانیان تا حد مرهم بگذارد. یک باشنده ولایت هلمند به نام محمد رفیع بختیار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در چنین سبب دا موضوع ډیر ګرم ده او د برتانی حکومت دا
این که امروز این موضوع ګرم شده و حکومت بریتانیا گفته که از آن سربازانش که در ولایت هلمند ظلم و جنایت کرده و افغانهای بیگناه را به شهادت رساندن پرسش میکند، ما تمام افغانها از آن استقبال میکنیم. تمام آنهایی که ظلم کردند و افغانها را به شهادت رساندند باید محاکمه شوند.
قتل رسولی دی باید هغه محاکمه شي.
باشنده دیگر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند محمد ولی هم از این تحقیقات استقبال کرد و آن را یک گام مثبت خواند.
در محاکمه به نړیوال سطح باندې اوسی.
اگر این محاکمه به سطح جهانی صورت بگیرد، من باور دارم که این یک نوع رساندن مردم به حقشان است و اگر در آینده این سربازان به کدام ماموریت دیگر نظامی به سطح جهان فرستاده می شوند، در آنجا به چنین جنایت ها دست نخواهند زد.
دغسی جنگی جنایتونه و کاروی.
قبل از این هم خانواده های بعضی از افغان‌های کشته شده توسط سربازان بریتانیوی در ولایت هلمند برادی آزادی گفته بودند که حکومت بریتانیا باید به خانواده های آسیبیده غرامت هم بدهد. نظر به گزارش روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، قوای خاص بریتانیا در سالهای بین 2010 تا 2013 در حدود 80 افغان را بدون کدام محاکمه به قتل رساندند. این روزنامه از قول وکلای مدافع خانواده های قربانیان نوشته است. در اتهامات ادعا شده گفته می شود که قوای بریتانیا در حملات شبانه خود به خانه ها افراد را از خانه هایشان دور کرده و به بهانه های مختلف از جمله داشتن کلاشنیکوف یا ماین تیرباران کردند. گاردین نوشته است گفته می شود که یک سرباز قوای خاص بریتانیا به تنهایی در ظرف 6 ماه ماموریت در افغانستان 35 افغان را کشته است. سربازان یک تعداد کشورهای دیگر ائتلاف ناتو که در افغانستان ماموریت داشتند نیز به جنایات جنگی متهم هستند. از این جمله یک تحقیقات در استرالیا نشان می‌دهد که سربازان این کشور در جریان ماموریت در افغانستان 39 افغان را غیر قانونی به قتل رساندند.
شنیدید که قوای ویژه بریتانیا متهم شده که در جریان ماموریت نظامی خود در المان 10 نفر را به گونه غیر قانونی به قتل رساندن. ای که امکنون نتایج تحقیقات بریتانیا در مورد جرایم جنگی در افغانستان چی خواهد بود و به چی دلیل سربازان کشورهای پیشرفته جهان دست به جنایت جنگی میزنن؟ سوال هایست که همکار ما با سخنگوی سابق اردوی افغانستان اجمل عمر شنواری در میان گذاشته. آقای شنواری در آغاز به این پرداخته که این تحقیقات چی پیام را میتونه برسونه؟
کشور بریتانیا در مورد مسئولین که متهم به جرایم جنگی در افغانستان شدن در این مورد تحقیقاتی را که آغاز کردن یک پیام بسیار مثبت و پیام خوب است و در عین زمان این را ثابت میکنه که به تعهدات کینا در مورد قوانین جنگ و جرایم جنگی دارن هنوز پابند هستند و به او باور میتن.
از نگاه نظامی قوای کشورهای غربی بسیار خوب تعلیم میگیرند و از اصول جنگ هم آگاهی دارند. به نظر شما چرا این سربازا در میدان جنگ از این اصول سرپیچی میکنند؟
در مورد ای که قطعات نظامی ناتو و ممالک غربی در مجموع تعلیم و تربیه تعلیمات بسیار خوب دیدن شکی نیست، ولی در ساحه حربی یا جنگی یا در حراضی حربی متاسفانه که این مشکلات به وجود میاد ولی در اینجا نکته مهم ای است که مثلا دو حالت است. حالت اولی ای است که دشمن در جای سطر اخفا میکنه خود را که در اوجه حضور ملکی ها می باشه یا از ملکی ها برای خود پوشش و سطر اخفا جور میکنه و یا مثلا دلایل دیگه که در اون صورت غلط شدن کوردینات است، مثلا غلط شدن بعضی از هداف است که شده میتونه باعث تلفات ملکی شوه، باعث جرایم جنگی شوه. ولی بحث دومش باز بحث قصدی است که تعداد از عساکر و تعداد از نیروها شده میتونه تحت تاثیر بعضی مشکلات بیاین، در حالت جنگی تحت تاثیر حالت روانی قرار بگیرن، در اون صورت باعث عظیم میشه که اونا قصدن مرتکب جرایم جنگی شما که ای دو بس از هم جداست و ای در تحقیقات باز روشن میشه که روی کدام دلایل یک منصوب نظامی مرتکب جرم جنگی شده است.
کشورهای غربی میگویند که تقریبا 20 سال بر ضد دهشت افغانان در افغانستان جنگیدند، اما هنوز هم در مورد تهدیدهای دهشت افغانی از افغانستان ترس دارند. دلیل این چیست؟
متاسفانه که این جنگی که در سال 2001 علیه تروریسم مشترکاً تمام جهان در محور ناتو آغاز کردند، در سال 2021 بدون یک نتیجه مثمر و موفقیت و یا محو کامل شبکه‌های تروریستی که اینا در حوجه علیه از اونا مشترکاً می جنگیدن، به هدف که داشتن نائل نامدن. همین است که بعد از سال 2021 22 شبکه تروریستی داخلی منطقی و جهانی در افغانستان حضور دارن، فعالیت دارن و مراکز از این شبکه تروریستی در پاکستان است که از جمله میتونیم با دو شبکه تروریستی جهانی که اونا اهداف جهانی دارن، داعش و القاعده، یادآوری کرد که اونا برنامه‌هایشان، استراتژی‌هایشان، همه چیزشان معلوم است و متأسفانه که مردم افغانستان هنوز هم قربانی تروریسم هستند.
اجمل عمر شنواری سخنگوی سابق اردوی افغانستان بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
الهم برنامه‌های افتبار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یکی پای دیگر نشر می‌شوند. تشکر از همراهی‌تان.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا یک از چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بزن مسلمان نمیتون
جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
آلا می خودتان قضاوت کنیم. اگر یک جای عروسی خبر باشین بفهمین کجاس، نه ساز است، نه سهل است، نه ساتریست میرین. نی چرا؟ بخاطر که خستکون تمام میشه دارتان. محفلی که برگزار میکنن چند دقیقه خوشی میکنن، سات خود تیر میکنن و غمای خود فراموش میکنن. میگفتیم که هنرمند است، ایجا میای آوازخوانی میکنه، دال کو دی جی میباشه، خودش تا دخترها و خانوما میباشه امروزو. نیخو به این مانا نیست که اونا کدام کار خراب میکنن.
صدای آسیا سراج، محصل در یکی از پانتونهای کابل را شنیدید که به گفته وی با موسیقی میتوان مراسم غم و شادی را تفکیک کرد. نه تنها آسیا بلکه شمار زیادی از زنان و دختران و حتی مردان هم هستند که به خاطر ممنوعیت موسیقی در محافل عروسی ها شکایت دارند. به گفته آنان خوشی ها و شادی های کوچکی که همان موجودیت موسیقی و آوازخوانی در محافل عروسیشان بود، آن را هم نظام کنونی حاکم در افغانستان از آنان گرفت.
بیا در داماد، بیا شور و نوا کن، رفیقا را صدا کن، مجدایی را ادا کن. زمان در گذران است، همین وقت و زمان است که باز حوث و ارمانت نمانم. نکاح شد بخیر، لطف خدا شد بخیر، مبارک شود بادا، مبارک شود، مبارک شود بادا، مبارک شود.
دوستان گرامی، پس از مسلط شدن دوباره طالبان بر افغانستان، بیشترین